بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخر ماه ذی القعده، سال روز شهادت نهمین خورشید آسمان امامت آقا محمد ابن علی جواد الائمه علیه الصلاة والسلام. امام جواد اونچنان که آقایان می دانند جوانترین امام ما هستند که از دنیا میرن. تولدشون سال 195 از هجرت، یعنی پدر بزرگوارشون 47 ساله بودن امام رضا که تازه امام جواد به دنیا آمدن. بنابراین 8 ساله بودند که به امامت رسیدند. یک نوجوان 8 ساله امامت شیعه رو به عهده میگیرند. مدت امامتشون هم ادامه دارد از سال 203 هجری که شهادت پدرشون است تا آخر ذی‌القعده 220. مدت عمر آقا میشه 25 سال، امامتشون هم 17 سال امامت امام جواد علیه السلام. تعجب نکنید 8 سالگی کسی به امامت برسه. امامت دانشگاه ندارد، حوزه علمیه هم نیست کسی بخواد درس بخواند تا به امامت برسد. مدرک دکترا نیست که احتیاج به تحصیلات داشته باشد. امامت مثل نبوت، عنایت الهی است، اعطای خداوندی است. خدا هر کسی را خواست پیامبر قرار می‌دهد، هر کسی را هم خواست امام قرار می‌دهد. البته یه پیش زمینه هایی باید داشته باشد، اما به اراده الهی است. اگر بناست عیسی مسیح در گهواره بگوید انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا یحیای پیامبرم همینجور. خیلی پس دیگه وقتی کودک چند ساعته داخل گهواره میتواند نبی باشد، چرا کودک 8 ساله نتواند امام باشد؟ اگرچه این برای عده‌ای سخت بود، یعنی عده‌ای از شیعیان مشکل بود تحمل کنن آخه آقازاده 8 سالشه بشیند جای کی؟ جای علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و سنا، عالم آل محمد. که مورد احترام حتی پیشوایان دینی، نه سایر فرق اسلامی، حتی پیشوایان دینی ادیان دیگر بود، حتی پیشوای دینی زرتشتیا برای امام رضا حریم مینداخت، حتی رأس الجالوت یهودیا برای امام رضا احترام ویژه قائل بود. جاسلیق پیشوای مسیحیان و نصارا جلو امام رضا خم میشد و احترام میکرد، میگفت آقا مثل شما کسی نیست تو علمای اسلام. خیلی خوب، وقتی این گونه امام رضا محترم است که خلیفه وقت تخت سلطنتش رو میخواد تقدیم کند به امام رضا، اون وقت شما میخوان یه آقازاده یه 8 ساله رو بذارید جا علی ابن موسی. علی ابن موسی رضا سخت بود مردم قبول کنن، یه بچه میخواد بشیند جای امام رضا. و لذا یونس ابن عبدالرحمن که خودش از اصحاب امام رضاست، در یک جلسه ملاقات با شیعیان میگه بیان دور هم بشینیم یه فکری بکنیم. تا میاد این آقازاده بزرگ بشن ما باید تونو بتابونیم، ما باید کارا رو بکنیم. و یه عده ای رو هم تعیین کرد، گفت من جواب مسائل شرعی رو میدم، تو فلانی تو چیکار کن، بهمانی تو چیکار کن. برای هر کسی هم تعیین تکلیف کرد، گفت نمیشد که اینجوری، کیا میخوام جای امام رضا بنشینیم، بگذار تا ما اداره کنیم. فکر کرده بود قصه سلطنته که تو ماجرای سلطنت روزگاران گذشته وقتی یک ولیعهدی به سلطنت میرسید که خردسال بود، دیگران به عنوان شورای سلطنت اداره میکردن مملکت را تا این ولیعهد سنش برسد بتوند خودش اداره کنه. مکرر در سلطنت ایران یه همچی قصه های اتفاق افتاده است. توجه میکنید در سلطنت شاه طهماسب صفوی 10-12 سالگی شد شاه، پدر شاه اسماعیل مرد شد شاه تو همین اصفهان شما. بفرمایید آخرین پادشاه قاجار احمد شاه و ولیعهدش محمد حسن میرزا، داستانش همین بود. در هر صورت اینا فکر کردن قصه سلطنته. یکیشون بلند شد گفت تو حواست نیست مثل که یونس ابن عبدالرحمن، داستان امامته، خدا به هر که بخواهد میده. لذا علی ابن جعفر پیرمرد فقیه پسر امام صادق 80 سال سنش بود، ریشاش سفید، وقتی امام جواد می آمدن تو مسجد پیغمبر، عموی امام رضاست، یعنی عموی بابای امام جواده، عمو خودشون نه و عمو باباشون، فقیه هم هست، آقازاده خشک و خالی نیست، بعضی همجو آقازاده هم. آقازاده است، یکی آقازاده درس خونده هم هست. این علی ابن جعفر مرد ملا فقیه درس خونده، کتاب دارد، کتاب علی ابن جعفر اوریزی از مصادر حدیث ما شیعه است. این جناب علی ابن جعفر پسر امام صادق میاد دست نوه برادرش رو تو مسجد النبی مقابل همه میبوسد، داره درس میگه تو مسجد پیغمبر، امام جواد رو میارن، درسش رو رها میکنه، میره دست امام جواد رو میبوسه، برمیگرده میاد میشینه. شاگرداش اعتراض میکنن، میگن انگار دنیا برعکس شده، تو بزرگتری، تو 90 سال سن داری، تو ریش سفیدی، تو فقیهی، تو عمو باباشی، اون نوه برادر توه، تو میری دست او رو میبوسی، ریشاشو گرفت، گفت خدا این ریش سفید رو صالح برای امامت ندانست، اما اون کودک خردسال رو صالح برای امامت دانست، او امام من است، من دست او رو میبوس. این ماجراها توجه کردی؟ خب امام جواد چون در سن پایین و اولین تجربه شیعه است، امام هادی پسر امام جوادم تو 8 سالگی به امامت رسیدم. اما دیگه شیعه یه بار تجربه امامت امام جواد رو داشت، با امامت امام هادی راحت برخورد کردن که ایشون هم در 8 سالگی به امامت رسید. حالا همه این دوتا امامت تو سن خورد سالی برای چی بود؟ برای سال 260 هجری است که تو 260 هجری که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت میرسن، آقازاده امام حسن عسکری 5 سال سن داره که دیگه اونجا کسی اعتراض نکند که پس حالا قرار امام ما باشد یه بچه 5 ساله. دیگه فرقی بین 5 سال و 8 سال نیست. امامت عنایت و اعطای الهیست، کاری به سن و سال و این حرفا ندارد. چون تجربه اول شیعه بود و مردم شما میدونید عقلشون تو چیه؟ چششونه. امام رو مردم به علومش نمیشناسن. چرا؟ چون بلد نیستن. امام رو مردم به معجزاتش و کراماتی که ازش صادر میشد میشناسن. چون چنین بود، امام جواد به خاطر اینکه این استبعاد سن کمشون در امامت را برای مردم از بین ببرن، به قول شما شروع کردن معجزه کردن، کرامت کردن. هر که از راه می رسید، هر خواهشی داشت، هر درخواستی داشت، هر نیازی داشت، هر بیماری داشت، همه را تونتون بلزا پیچید، وقت دیگه قبول کردن. وقتی ظهور معجزات و کرامات را به دست امام جواد دیدن، پذیرفتن. پس یکی از چیزایی که شما میبینید امام جواد مردم حتی حالا متوسل میشن و حاجتشون رو سریع از امام جواد خصوص تو قضایای دنیایی خودشون میگیرن، این به همون شیوه زمان حیات جواد الائمه هست. به خاطری که مردم اون استبعاد، این که مگه میشه یه بچه 8 ساله امام بشن، وقت میگفتن بله میشه، کور بود دست کشید رو کسی که چشمش کور بود شفا پیدا کرد، پس امام است دیگه. معجزات و کرامات از ناحیه جواد الائمه صادر شد خیلی زیاد. حالا یکی دو تا نمونه شو برای شما میگم. یه آقاییست به امام رضا علیه السلام پول قرض داده. چقدر؟ 4000 به امام رضا علیه السلام پول قرض داده. خیلی خوب، 4000 درهم. میگه با خودم گفتم و امام رضا از دنیا رفتن، شهید شد، هیچی هم نداشت، نه کاغذی، نه نوشته ای، نه رسیدی، نه شاهدی. میگه با خودم گفتم خلاص، میگه پول مام چی شد؟ مالیده شد، رفت. من که نه شاهد دارم، نه دستخط از امام رضا دارم، چجوری ادعا کنم؟ میگه با خودم گفتم مالیده شد. فردا صبح از طرف جواد الائمه کسی در خانه ما را زد، گفت امام جواد با تو کار دارن، بیا. میگه رفتم. اصلا هم نمیخواستم ترک کنم، چون دیدم فایده اینه. میگن آخه مدرکت کو، شاهدت کو، از کجا میگی پدر من 4000 درهم از تو قرض کرد؟ میگه رفتم و بنایی هم به گفتن این قصه نداشتم. همین که نشستم، امام جواد فرمودن پدرم علی ابن موسی 4000 درهم از تو قرض کرده بود. زیر این فرش برات گذاشتم، بردار و برو. میگه برداشتم و رفتم و دقیقاً 4000 درهمی بود که فرمودن پدرم به تو قرض داشت، اینم قرض پدرم که من ادا کرده. یا فرض بفرمایید که مردم دنبال یه مش ذکر و ورد و دعا و این چیزا هستن، حالا که میدونی بازار این چیزا داغه، هر بی سوادی هم در یه خونه ای رو باز کرده، سر یه امامزاده ای جایی نشسته، آبرا مردم چی می نویسد؟ دعا می نویسد و ذکر می داد و عجیبم پولی توش هست. یعنی اگر کسی یختم بی دین و لا مذهب باشد، در عرض چند ماه اگر نگیم چند سال که کار بکند تو این فن، بار خودشم می بندد. الحمدلله اینقدر آدم بی خرد، دیگه حالا تعبیرهای دیگه نمی کنم، اینقدر آدم بی خردم هست که پیش اینا میرند و پولایی هم میدن، یعنی سبک سنگینش می کند ببیند چی داره، تا چندی میشه تیغش زد. از ایناییست که فقط یه دونه تراول از جیبش در میاد، یا نه میشه ازش یه دون خونه گرفت یا 6 دون خونه گرفت. خب سبک سنگینش میکنن. من نمیخواد برید دنبال اینا و این حرفا. اگه دعایی هم میخوایی بخونی، اونی که از ناحیه ائمه معصومین رسیده بخون، اونم پولی نیست، مفتکیه، به همه گفتن، یه قرونم نمیخواد بدید. اینم برای اونایی که بله دعا میخوان. روایت تو کافی شریفه، امام جواد میفرماید میخوای به تو دعایی رو تعلیم بدم که ما اهل بیت هر وقت اندوهگین میشیم، غمگین میشیم، یا از ناحیه سلطان به ما خوفی وارد میشه، ما این دعا رو میخونیم، غم و اندوهمون، اون خوف و ناامنیمون که از ناحیه سلطان وارد میشه برطرف میشه. میخوای یادت بدم؟ راوی میگه بله، حضرت فرمودن این دعا رو بخون. یا کائنن قبل کل شی، یا مکون کل شی، و یا باقیان بعد کل شی، صل علی محمد و آل محمد. وفعل بی، بعدم حاجت دو میگی، همین یه خط، یه خط. حالا یه دستور العملای میده، برو یه کبوتر پیدا کن، یه بالش سیاه باشه یه بالش سفید، یه پاش خاکستری باشه یه پاش قرمز. حالا این کبوتر این بیچاره از کجا؟ یه وقت میبینی یه سال باید دنبال کبوتر این رنگ. خب تقصیر او نیست، تقصیر ببخشید خریت او کسیست که این حرفا رو قبول. بعد اینو میگیری میبری تو قبرستون یه شب میکشی، هیچکی تو قبرستون نباشه، بنده خدا تا شب بیاد بره تو قبرستون این کبوتر رو بکشد، ای که خودش جون میداد که از ترسش. بعد میری اینو تو یه قبری که 500 سال ازش میگذره، تو قبر خاکش بکنی. محملات چی چیه؟ ناره کی به شما گفته؟ تو کدوم کتاب پیغمبری یا امامی یا روایت اینا وارد شده؟ اما خب وقتی طرفت خره، خب اگه یکی پسری بله باباش داشت نصیحتش میکرد، خب آقا چیکار کنم؟ گفت بابا اگه خر جستی سوارش شد، اگه خر پیدا میکنی سوارش شد دیگه. خب چیکار کند که این بنده خدا نادون و جاهله؟ از نادون و جاهلیش استفاده. خیلی خوب، یا کائنا قبل کل شی و یا مکون کل شی و یا باقیا بعد کل شی صل علی محمد و آل محمد و افعل بی حاجت دو بگو هر چه از خدا میخواهی بگو یه صلوات به خاطر این که قدر خودتونم بدونید که شما شیعیان آیا مورد توجه قرار میگیرید یا نه، این روایت رو سریع برای شما میخونم، آدرسشم به شما بدم. کتاب مکارم و اخلاق نبی و الائمه مال قطب راوندی قرن ششم هجری، قطب راوندی قبرش تو حرم حضرت معصومه است، تو صحن بله، تو صحن یه قبر بزرگی هست، سنگ آوردن بالا، این قطب راوندی است. مؤلف این کتابی است که دست منه، الان برای شما روایتشو میخونم. میگه یک کسی آمد خدمت امام جواد از شیعیانه، میگه گفت برم پیش امام جواد. آمد دید در خانه امام جواد خیلی شلوغ، اوه چقدر مردم وایسادن برن تو، خیلی زیاد. میگه من دیدم شلوغ بود خیلی، برگشتم ظهر شد، صبح رفته بود دیده بود شلوغ، نوبتی بهش نمیرسد، برگشت. میگه ظهر شد وضو گرفتم برم نماز ظهرم رو خوندم، داشتم برمیگشتم دیدم پشت سرم سر و صدایی میاد، نگاه کردم دیدم امام جواد پشت سرم. میگه رفتم خدمت امام جواد علیه السلام، دستشونو بوسیدم. آقا پرسیدن کی آمدی؟ کجا هستی؟ قبل از او گفتن سلم، سلام کن یا تسلیم باش. میگه که گفتم فدای شما بشم، من که سلام کردم. باز سه مرتبه فرمودن سلم. میگه من تعجب کردم، سه بار دارن به من میگن سلم و لبخندی زدن. منم گفتم سلمتو و رضیتو، تسلیم شدم و راضی هستم ای پسر پیغمبر خدا. بعد از اون چه که در قلبم بود برطرف شد. حالا چه بود؟ شکی داشته، شبهه‌ای داشته، بفرمایید نسبت به امام جواد، نسبت به یکی دیگه. میگه وقتی آقا سه بار گفتن سلم سلم سلم، من دیگه و من گفتم تسلیم شدم، شک و شبهه‌ای دیگه در قلبم و در ذهنم پیش نیامد. نمیگه این شک و شبهه در مورد چه بود؟ شاید در مورد امامت خود امام جواد بوده، شاید، نمیدونم. میگه فعدت من القد باکرا، فردا صبح زود رفتم در خانه امام جواد و از در اول رد شدم و رفتم، اما هنوز تا خود حضرت خیلی فاصله بود تا اونجایی که امام جوادن، من تقریبا رسیدم به اون جایی که اسباب و اینا رو می‌بندن، اونجا وایساده بودم تا کم کم صبح زود آفتاب آمد بالا و گرم شد و صبحونم نخورده بودم، گرسنه شد و تو این فکر بودم که یه آبی پیدا بکنم، آب رو بنوشم، یه قدری گرمای هوا کمتر بشه. یه وقت دیدم یکی از غلامای امام جواد داره میاد طرفم. و به دستور امام جواد برام یه سفره غذا آورده است. یه سفره آورده که غذا و طعام دارد و یه دونم تشت و لگن آورده تا دستامو بشورم و بردم یه جای مناسب و سفره رو پهن کرد و گفت بفرمایید بشین صبحانه دو بخور. درست؟ و قالا دو تا غلام بودن، یکی سفره آورده بود، یکی تشت و اون آفتابه رو آورده بود دستامو بشوریم. ببین دوتا گفتن امام جواد امرت کردن بشینی بخور. میگه منم نشستم و سفره رو پهن کردم، صبونه مخوردم، هنوز تمام نکرده بودم صبونه خودم را، وسط صبونه آقا امام جواد آمدم، بلند شدم به احترام امام جواد از سر سفره، فرمودن بشین بشین و صبحانه تو تمام کن. به یکی از غلاماشون هم گفتن کل معهو ینشد، همراهش چیکار کنید؟ بشینید همراهی کنید باش. تنها سر سفره نشستن، دلش نمیاد آدم چیز بخوره، به غلاماشون گفتن شما بشینید باش بخورید تا اینم دلش بیاد بخورد. میگه صبونه مو خوردم تمام شد، غلام بلند شد سفره را جمع کند، اینایی که دور سفره ریخته بود آمد جمع کنه، حضرت گفتن جمع نکن، اینجا صحراست، اونجایی که باید دور سفره ریخته است جمع کنی مال داخل خانه است، اتاق، اینجایی که صحراست اینا باید باشه برای چی؟ برای حیوانات که بیان استفاده کنم، اینا را دیگه جمعش نکن. بعد میگه سوال کردم، حضرت فرمودن چه میخواستی بپرسی؟ دیرو آمده بودی امرو آمدی، سوال دو بپرس. سوال کردم در مورد مسک، شما میگید مشک، مشک عطریست که از نافه آهو ریخته میشد. میگه از این سوال کردم، آه اینی که آهو میدود ازش میریزد اینا رو جمع میکنن، این یه عطره، یعنی آقا این پاکه میشد استفاده کرد یا نه؟ حضرت فرمودن بله پاکه میشه استفاده کرد، پدرم امام رضا استفاده میکرد از مشک آهوان استفاده میکرد و هیچ مشکلی نیست، و البته این یه عطر خیلی گرانبهام هست چون آهو پیدا کردن و مشکش و نافش و اینا یه عطر گرانبهاست. فرمودن بله پدرم امام رضا استفاده میکردن، پاکه، کسی میخواد استفاده کند طوری نیست. دیدید بعضی از این بچه ها چیزایی که یخت گرون باشد و مثلا به نظرشون میاد خوبی خیلی گرونه مثلا ما نباید استفاده کنیم، حضرت فرمودن نه استفاده کنید، مگه قرار چیزای خوب دنیا مال کی باشه؟ مال کافران و اینا باشه؟ استفاده کنید چیزی که حلاله، قدرتشو دارید، تمکن مالیشو دارید، استفاده کنید، مانعی نداره، اینم عطر استفاده کنید، اشکالی ندارد. بعد میگه که من پرسیدم، این جمله مال من و شما که حالا میخوام بگم، اصلا این روایتو گفتم برای اینجا، مال موالی کفی موالاتهم، امام جواد شیعیان شما دوستداران شما در این دوستی شما و این که پیرو شما هستن چه فایده ای میبرن؟ چه سودی میبرن؟ چه نتیجه آیدشون میشه؟ امام جواد فرمودن جدمون امام صادق علیه السلام یه غلامی داشت که غلام به امام صادق خدمت میکرد، یه مرد ثروتمندی به غلامه اینجور گفت، به غلامی که خادم امام صادق بود، گفت غلام میایی من و تو جامونو با هم عوض کنیم؟ من هرچه دارایی و ثروت دارم میدم به تو، تو تمام ثروت و دارایی منو بگیر، طرفم ثروتمند، من میام میرم خانه امام صادق به جای تو به امام صادق خدمت میکنم، ثروت من مال تو، غلامی امام صادق مال من، با هم عوض میکنی، حاضری؟ غلام گفت صبر کن من برم به امام صادق بگم ببینم آقا چی میگن، اگه آقا قبول کردن ما با هم عوض میکنیم، من ثروت تو رو میگیرم که خیلی هم زیاده، تو هم بیا برو جای من غلام امام صادق شد. غلام آمد پیش امام صادق، فذهب الغلام و الى صادق علیه السلام و قال له، اومد خدمت امام صادق و گفت آقا ساق الله الیه خیرن، گفت آقا خدا یه خیر زیاد و مال زیادی برای ما حواله کرده، و قصه رو گفت. گفت حالا چیکار کنم؟ جواب امام صادق می فرمان جدمون امام صادق بهش فرمودن ان رقب الرجل فینا قبلناه و ارسلناک، فرمودن اگه این مرد ثروتمند چنین مطلبی رو خودش علاقه دارد، خودش میخواد که بیاد و به ما خدمت میکند، ما او را قبول میکنیم و تو را میفرستیم، تو را میفرستیم بری و اون را هم قبول میکنیم بیاد اینجا خدمت کنه. اگه خودش میخواد، ما که بهش نگفتیم بیاد، اما اگر خودش میخواد قبولش میکنیم. ان رقب الرجل فینا، یعنی اگه رقبت در ما داره میخواد بیاد خادم ما بشه، به ما امام صادق خدمت کنه، قبلناه، قبولش میپذیریمش، و اگه تو هم میخوای بری ارسلناک، تو هم میفرسیم بری. یعنی اینجا چیزی زوری نیست، تو دلت میخواد بری جو اون، چشت به پول افتاد، به سکه های طلا، یا بیا برو، او دلش میخواد بیاد اینجا خدمت بکند، بیاد، اشکالی نداره. اما و انا انصحو کرد، اما من به تو یه نصیحت میکنم. امام صادق به کی دارن میگن؟ به غلامه میگن مشکلی نیست، از نظر من حرف نیست، اما یه نصیحت بهت میکنم. اذا کان یوم القیامت، اما این نصیحت رو حواست باشه، وقتی روز قیامت میشه، کان رسول الله متعلقا به نور الله، رسول خدا چی کار میکنه؟ رسول خدا به نور الهی تعلق و وابستگی پیدا میکنه، یعنی خدا روز قیامت رسول خودش را با نور خودش میبرد طرف بهشت. نور چجوری حرکت میکنه؟ با چه سرعتی، بدون اینکه مشکلی داره. رسول خدا با تعلق به نور الهی عازم بهشت میشه. و کان امیر المؤمنین متعلقا به رسول الله. جد ما امیر المؤمنین هم کیا گرفته است؟ پیغمبر خدا را. رسول خدا امیر المؤمنین هم پیغمبر رو گرفته. و کان الائمه متعلقین به امیر المؤمنین. پشت سر امیر المؤمنین هم ائمه معصومین هم امیر المؤمنین رو گرفتن. خب اینا الان دارن میرن در بهش، پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام دارن میرن تو بهش. خب حالا به من و شما چه؟ و کان شیعتنا متعلقین بنا. شیعیان ما ما رو گرفتن، شیعیان ما هم ما رو گرفتن، چسبیدن به ما. یدخلون مدخلنا، هر جا ما داخل بشیم اینا هم داخل میشن. و یردون موردنا، اون جایگاه ما، این شیعیانم وارد جایگاه ما میشن. این وصیت من به تو. حالا میخوای بری برو، میخوای وایسی وایسا، حواستون هست؟ میخوای وایسی وایسا، میخوایم بری به سلامت. اما داستان اینه، روز قیامت پیغمبر خدا، امیر المؤمنین، ائمه معصومین، شیعیان و پیروان و خدمتگزاران ما ملحق به ما میشن. هر جا ما رفتیم اونا میان. بنابراین میخوای وایسی وایسا، میخوایم بری برو به سلامت. اینجا جایی نیست که زور باشه، میل خودته. حالا که به اینجا رسید بذارید این رو بگم. یک بله
پدر آقا پدر مادر رو صلوات برسید.
یک آقایی بود در یکی از دهات روزخون بود، خبریش هم نبود، معیشتش هم سخت بود. شب عید نوروز زنش بهش گفته بود پس شب عیده، یه لباسی، یه پولوی. روزا مردم پولو رو عید به عید میخوردن، یه آخه یه گشایشی تو زندگی. شب عیده، این چه وضعیه؟ هر که نوکر هر که هست ارباب شب عیدی براش یه چیز میفرسد، و تو نوکر کی؟ پس این اربابت کجاست؟ پس ما شب عید نداریم؟ زنه بهش بارش کرده بود به قول زنه. این مردم دیده بود چه کنند؟ چه جواب بدهد بزن؟ حرف زنه ناحسابی نیست، حرف حسابی جواب نداره. شب عید هر کی نوکر داره یه چیزی به نوکرش میده، یه رختی، یه لباسی، یه آذوقه، یه چیز. چه وضعیه؟ گفته بود من خیلی دلم گرفت از حرف این زن، جوابشم ندادم، نداشتم جوابی که بدم. رفتم گرفتم خوابیدم. در دل شب خواب دیدم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. رفتم جلو سلام عرض کردم. بعد گفتم آقا من فلانی هم، در خانه شما شب عید، زنم همچی میگه، میگه آقا گفتن که ما که نگفتیم بیایید، یعنی میگه من بهت گفتم بیا در خانه ما، من که بهت نگفتم بیا. درسته؟ شما مهمونی که وعده گرفتید باید جلوی سفره حسابی بندازید. اگه مهمون سرزده آمد دیگه هر چی که دارید جلوش میندازید دیگه. و میگه آقا گفتن ما که نگفتیم بیایید، یعنی من دعوتت کردم بیایی در خانه ما یا خودت آمدی؟ تو خودت اومدی، دعوتی نبود. میگه از خواب بیدار شد، حالا یا همون شب یا شبای بعد، میگه دوباره دیگه این خواب رو دیدم، جمعش شد سه بار. بارس و همین مکالمه رد و بدل می شد. بار سوم به آقا گفتم آقا شما نگفتین بیایید، اما حالا که ما اومدیم، حالا که ما آمدیم، شما نگفتی بیا در خانه من، ولی ما که حالا آمدیم بسم الله دیگه. حالا میگه آقا گفتم خیلی خوب، حالا که دیگه آمده اید خیلی. میگه بیدار شدم، مشغول نماز شبم شدم، نماز و صبحم رو خوندم، آمدم به خوابم دیدم در خانه رو محکم دارن میزنن. کیه؟ رفتم دم در، توی یکی از دهات آذربایجان. میگه دیدم نوکر خانه ده با کالسکه وایساده دم در. گفت بیایید خان با شما کار داره. از اون صبح بلند شدم رفتم و گفتم آخه این چه وقت خان تو این وقت خوابه؟ ما رو برده در خانه خان و وارد شدیم و سلام و علیکم. خان گفت فلانی دلم گرفته بود، گفتم بیا یه روزه بخونی برام. میگه گفتم خیلی. یا السلام علیک یا ابا عبدالله. اما دیدم این سلام امروز غیر 30 سالیه که دارم روزه میخونم. تا گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، خان مثل ابر بهاری زد به گریه. یک گریه حسابی کرد با روزه من، بعدم گفت صبحونه براش بیاریم، بعدم گفت بله بفرمایید، یه مقداری لباس و آذوقه و پول حسابی و اینام داد، گفت بذارید تو کالسکه بدید در خانه آقا. میگه آمدم برم، یهو دید زن خانم منو از تو اتاق خودش دید. گفت این شیخ اینجا چیکار میکنه؟ وایسا بینم. آمدن صدام زدن، گفتن زن خان باید کار داره. گفت بیا بینم چکار داشتی پیش خان؟ گفتم والا خان، گفتم یه روزه بخون. خوندم. گفت بیا اینجا اتاق مام بخون. رفتیم داخل اتاق زن خانم، اونجا یه روزه مفصل، اونم یه سری هدایای مفصلی برامون داد. قبل اینکه من برسم خونه، خادما و نوکرای خان اینا رو گذاشته بودن در خانه ما. وقتی من رسیدم تو خونه، زنم گفت فهمیدم تو هم ارباب داری، فهمیدم تو هم ارباب داری، تو بی ارباب نیستی، شب عید ارباب. اون وقت میگفتن این آقا دیگه چنان سوزی تو صحبتش بود که دیگه از دهات تبریز آمد تو تبریز، و تو تبریز کسانی که منبرشو دیده بودن به من میگفتن، میگفتن مجالس بزرگ تبریز رو منبر میرفت این آقا پاکیزه، اول تا آخر منبرشم مردم فقط عشق میریختن. یعنی همین که امام حسین گفت آقا حالا که ما آمدیم، آقا بهش یه برگه دادن قبولش کردن، میگفت دیگه کار بالا گرفت، مجالس بزرگ منبر میرفت و مردم هم با صحبتش عشق میریختند و گریه میکردند. کسی ملحق به خاندان عصمت و طهارت بشه، بدوند که هم دنیا هم آخرتش انشالله نجات پیدا می کند. بس دیگه ایام شهادت جواد الائمه، جوان 25 ساله امام رضا، 25 سال سن، تو بغداد غریب، کسی نیست اونجا، مگه چه کرده است که این جوان 25 ساله رو معتصم عباسی دستور داد و ام الفضل آقا رو مسموم کرد و سم که بر بدن جواد الائمه اثر کرد آقا صدا می زدن که تشنه شده ام، آبی برای من بیارید. اما ام الفضل در رو بست و کنیزکان رو دستور داد به شادی و پای کوبی و دست افشانی مشغول بشن تا کسی صدای امام جواد رو نشنود. آقا جواد الائمه مثل جدشون حسین در حالی از دنیا رفتند که تشنه